بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما به مناسبت پایان رسمی عملیات رزمی این کشور در عراق سخنرانی می کند. جمهوری اسلامی ایران می گوید سوخت کامل راکتور تحقیقاتی تهران را ظرف یک سال تولید خواهد کرد. و فرانسه می گوید از طریق مجاری دیپلماتیک به توهین رسانه‌های دولتی ایران به همسر رئیس جمهوری فرانسه پاسخ داده است. سلام، خوش اومدید. این مجله شامگاهی ماست، ساعت 7 به وقت ایران، 7 بعد از ظهر. محمد زرقامی هستم، در کنار همکارم مهرداد قاسمفر هستم که از ظهر امروز با مهرداد همراه بودید و در اینجا مهرداد ما رو همراهی میکنه با تازه ترین خبرها. امروز هم سه شنبه 9 شهریور 1389 خورشیدیه که برابر میشه با 31 ماه اوت 2010 میلادی. با هم به سراغ خبرها میریم با مهرداد قاسمفر.
سپاسگزارم محمد و سلامی دوباره به شنوندگان عزیز ما در سراسر ایران و جهان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز به مناسبت پایان رسمی عملیات رزمی این کشور در عراق سخنرانی می‌کند. اگرچه عملیات جنگی نظامیان آمریکا در عراق از امروز رسماً پایان می‌گیرد، اما حدود 50,000 نظامی آمریکایی برای آموزش ارتش عراق، کمک به آنها در پاسخ به چالش‌های امنیتی و بازسازی این کشور باقی می‌مانند. قرار است این نیروها هم به طور کامل تا پایان سال آینده میلادی عراق را ترک کنند. در این حال نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته است با پایان رسمی مأموریت نیروی رزمی آمریکا، عراق به طور کامل بر سرنوشت خود حاکم می شود. آقای مالکی که به مناسبت خروج کامل نیروهای رزمی آمریکا از عراق در تلویزیون این کشور سخنرانی می کرد، افزود که نیروهای امنیتی عراق خود توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت کامل برقراری امنیت را دارند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تا کنون 25 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید کردند و ظرف یک سال سوخت کامل مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را تولید خواهند کرد. وزارت خارجه فرانسه میگوید که پاسخ اهانت رسانه‌های دولتی ایران را به کارلا برونی، همسر رئیس جمهوری فرانسه، از طریق مجاری دیپلماتیک داده است. روزنامه کیهان در شماره روز سه‌شنبه خود با لحنی اهانت‌آمیز به همسر رئیس جمهوری فرانسه تاخته و او را روسپی و زناکار توصیف کرده است. این حملات به خانم برونی پس از آن صورت می‌گیرد که او صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی را محکوم کرد و در نامه‌ای خطاب به خانم آشتیانی نوشت که رئیس جمهوری فرانسه برای لغو این حکم تلاش می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت لحن رسانه‌های دولتی ایران پذیرفتنی نیست. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز توهین به مقام‌های رسمی کشورهای دیگر را نادرست و برخلاف سیاست نظام جمهوری اسلامی دانست. و سرانجام 67مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در ایتالیا روز چهارشنبه با نمایش فیلم قوی سیاه گشایش می‌یابد. داستان این فیلم با بازیگری ناتالی پورتمن درباره رقابت دورقصنده باله در نیویورک است. در روز اول جشنواره فیلم آکاردیون ساخته جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، هم به نمایش در می‌آید. فستیوال فیلم ونیز از اول سپتامبر آغاز می‌شود و تا 11 سپتامبر که برندگان جوایز معرفی می‌شوند ادامه خواهد داشت. محمد،
سپاسگزارم از مهرداد که ما رو در جریان آخرین خبرها تا این لحظه قرار داد. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید با شنیدن گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم و تا لحظاتی دیگه اونها رو خواهید شنید. انتقاد تلویحی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از محمود احمدی نژاد. بیم ها و امید ها برای عراق. بامداد چهارشنبه به وقت ایران باراک اوباما رسما خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام خواهد کرد. و نوای آکاردئون اثر جعفر پناهی در 67مین جشنواره فیلم ونیز. بازگشایی سفارت عراق در افغانستان. و فراموش نکنید 9 شهریور ماه امروز روز حفاظت از یوز پلنگ آسیایی است. در نیمه دوم اگر با ما همراه باشید برنامه خودتون رو خواهید شنید. صدای شما، صدای فردا. به این مجله شامگاهی خوش آمدید. از شما دعوت میکنم که شنونده نخستین گزارش ما باشید. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعت 8 بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتن، 4:30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران، پایان عملیات رزمی نیروهای اون کشور در عراق رو رسما اعلام خواهد کرد. از چند و چون این سخنرانی اطلاعاتی به بیرون درز نکرده، اما تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که باراک اوباما از این فرصت بهره خواهد گرفت تا طیفی از مسائل خارجی رو با جهانیان در میون بگذاره. اطلاعات بیشتری رو بشنوید در همین ارتباط از علیرضا طاهری.
رؤسای جمهوری آمریکا در سخنرانی خطاب به مردمان کشور به ندرت از دفتر ریاست جمهوری بهره میگیرند، اما این دومین باری است که پس از سخنرانی درباره فاجعه زیست محیطی ناشی از نشت چاه نفت شرکت شل در خلیج مکزیک، باراک اوباما مستقیما از دفتر کارش آمریکاییان و جهانیان را مخاطب قرار خواهد داد. پیش بینی می شود که در این سخنرانی آقای اوباما تأکید کند که او رهبری است که به قول خود وفا می کند، نه تنها به قولش درباره عراق که به تعهدش به متمرکز ساختن بیشتر منابع نظامی آمریکا در افغانستان. او همزمان به قدردانی از فداکاری سربازان آمریکایی در جنگ 7.5 سالشان در عراق خواهد پرداخت. سخنرانی بامداد فردای آقای اوباما در حالی انجام می‌گیرد که مردم آمریکا گرفتار در مشکلات اقتصادی و 2 ماه مانده به انتخابات کنگره یا پارلمان آن کشور به مسائل خارجی چندان توجهی ندارند. خوشخبر بودن پرزیدنت اوباما درباره عراق می تواند عامل انحراف توجه به خبرهای ناخوشی شود که این روزها از افغانستان می رسد. جنگ در افغانستان طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکاست و در پی گذشت 9 سال از آن با خشونت مرگبار همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در حالی که آمریکا با بزرگترین کمبود بودجه تاریخ خود دست و گریبان است، پرزیدنت اوباما می تواند یادآوری کند که خروج نیروهای آمریکایی از عراق منابع مالی تازه‌ای را آزاد خواهد کرد و در اختیار اقتصاد آن کشور خواهد گذاشت. پیش بینی می شود که آقای اوباما به عراقی ها اطمینان دهد که آمریکا هرگز آنان را تنها نخواهد گذاشت. از همین روز که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گذشته به عراق پرواز کرد، در حالی که سیاستمداران عراقی 6 ماه پس از انتخابات سراسری در آن کشور هنوز نتوانستند بر سر دولت جدید در بغداد به تفاهم رسند. یکی دیگر از پیشبینی‌ها درباره سخنرانی بامداد فردای آقای اوباما این است که رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر فرصت خواهد یافت تا به جهان اسلام بگوید که آمریکا به هیچ روی نمی‌خواهد جای استعمارگران کهن را در کشورهای اسلامی بگیرد و آنان را به زنجیره استثمار بکشد.
گزارش علیرضا طاهری رو شنیدید. همونطوری که در گزارش هم شنیدید، 4:30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رسما خروج نیروهای آمریکایی از عراق رو اعلام خواهد کرد. درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق و تأثیری که میتونه بر منطقه خاورمیانه بگذاره، شما چه فکر میکنید؟ ما خوشحال میشیم که نظرات شما رو هم در این باره بشنویم و نظراتتون رو با شنوندگان دیگر رادیو فردا در دیگر نقاط جهان و در ایران از این طریق میتونید در میون بگذارید. گزارش‌ها رو با گزارشی درباره ایران ادامه میدیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به طور تلویحی از اقدام محمود احمدی نژاد در تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در سیاست خارجی انتقاد کرده. یکی از این نمایندگان ویژه اسفندیار رحیم مشایی است که آقای خامنه ای پیش از این انتصاب او به عنوان معاون اول رئیس جمهور را نیز به مصلحت ندانسته بود. آیا این دیدگاه های آیت الله خامنه ای که در جمع اعضای هیئت دولت بیان شده نشانه اختلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور ایران و یا فاصله گرفتن آیت الله علی خامنه ای از محمود احمدی نژاد است؟ گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از مراد ویسی.
آیا آیت الله خامنه ای همچنان از محمود احمدی نژاد حمایت می کند؟ آیا محمود احمدی نژاد در حال به چالش کشیدن قدرت آیت الله خامنه ای است و آیا رهبر ایران در حال محدود کردن قدرت محمود احمدی نژاد است؟ سوالات فوق و سوالاتی از این دست این روزها در محافل سیاسی و خبری ایران بسیار شنیده می شود. پاسخهایی نیست که به این سوالات داده می شود بسته به موضع سیاسی و نگاه تحلیلگران متنوع، متفاوت و حتی متضاد است. برخی معتقدند آیت الله خامنه ای همچنان قدرت اول ایران است و مهار دولت و رئیس جمهور را در دست دارد. اکبر گنجی، تحلیلگر و فعال سیاسی در امریکا از این جمله است.
ببینید، من همچنان معتقدم که رژیم ایران رژیم سلطانیه، قدرت اصلی، اختیارات اصلی در دست رهبره و این نکته که الان محمود احمدی نژاد ایشون رو مرز میکنه، خب محمود احمدی نژاد دو سال نیم دیگه ریاست جمهوریش تموم میشه میره و این آدمها رو که شما اگر به تجربه زمامداری آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، یکی این بودش که هر کی هر مسئولیت هر جا داد زمانمندش کرد، به خاطر اینکه نمیخواد هیچ کسی جای پای محکمی جایی پیدا بکنه که تبدیل به خطر بشه. شما ببینید یکی از کارهایی که این آقای خامنه‌ای کرده در این 21 سال زمامداریش این بوده که در عرصه سیاسی بسیاری از اون افرادی که در دوره خمینی خیلی قدرتمند بودن، در دوره پیش از انقلاب چهره‌های فعال بودن، زندانی سیاسی بودن، برای خودشون کسیدن، همه اینا رو رفته رفته گذاشته کنار، افرادی رو ورده، چهره‌های ورده که هیچ سابقه ای ندارن. یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش. آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن و این آدما رو براش راحت جابجا کردن. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه ای نداره. اینم یه فرد دیگه است مثل نقوی، اینم یه فرد دیگه است مثل سعید مرتضوی، این یه فرد دیگه است مثل سعید امامی. از اینا استفادهش میکنه در اون راههایی که میخواد. هر موقع هم خواست به راحتی میگه خب آقای نقوی فعلا شما یه مدت برید کنار، دوباره میاد یه جا دیگه بشه پست میده دن.
با این وجود برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند محمود احمدی نژاد قدرت رهبر را اندک اندک به چالش طلبیده و به طور مثال در صدد تعیین یکی از نزدیکان خود به عنوان رئیس جمهور آینده است، در حالی که آیت الله خامنه ای این اقدام محمود احمدی نژاد را بر نمی‌تابد. معصومه طرفه، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا:
مشاعی رو به نظر من احمدی نژاد داره حاضر میکنه برای اینکه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید ریاست جمهوری باشه و داره در اطراف او تمام طرفداران خودش رو جمع میکنه. در واقع ما شاهد این هستیم که احمدی نژاد کاملا بی توجه هست به صحبت‌های آیت الله خامنه ای. یعنی میگه که حرف شما اصلا مهم نیست، این فرد میتونه برای من نماینده ویژه باشه. اینها حرکت هاییست که ما در گذشته ندیدیم.
برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند آیت الله خامنه ای در صدد مدیریت اختلافات درونی اصولگرایان است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا، بر این باور است و معتقد است آیت الله خامنه ای نگران حذف سایر اصولگرایان از سوی محمود احمدی نژاد و جریان پشتیبان دولت است.
بحث سیاسی است، بحث بر سر قدرت هست و اینکه در آینده کدوم یکی از این نیروها قدرت اصلی رو در دست داشته باشه. دستگاه رهبری در این مقطع به نظر من نمیخواد همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد آقای احمدی نژاد و همراهانش بگذاره. دستگاه رهبری پس از نزدیکی بسیار زیادش با آقای احمدی نژاد پس از انتخابات اکنون احساس میکنه که این توازن قوا میان جناح‌های درون قدرت برهم خورده و باید به یک از سطح قدرت دولت و همراهان دولت در این مقطع بکاهه برای اینکه در ریاست جمهوری آینده همچنان سرنخهای قدرت رو در دست داشته باشه. دستگاه رهبری میخواد همچنان این جناها تحت نظارتش باشن و هر گروهی که بیش از حد پروبالش رو بگستره طبعا باید تا حدودی اون پروبال چیده بشه.
اما آیا واقعاً معنای وحدت از نگاه آیت الله خامنه‌ای وحدت بین دیدگاه‌های مختلف اصولگرایان است؟ اکبر گنجی، تحلیلگر و فعال سیاسی در امریکا، معتقد است مسئله از وحدت بین اصولگرایان بالاتر است و منظور آیت الله خامنه‌ای از وحدت اطاعت همه از خود اوست.
ولی فقیه هم سعی میکنه به نوعی وحدت ایجاد بکنه و این آقا خودش یک طرف نزاهه هستش. درسته ای که ایشون همیشه 4 موضوع قانون اساسی اسلام، ولایت فقیه و امام رو میگه، ولی در اصل چون میگه نه، مطابق اون تفسیری که من از این اصول دارم و در واقع در نهایت هم میشه وحدت که ایشون میگه، وحدت به معنای تبعیت از من هستش و خود چنین وحدتی نمیتونه کاملا شکل بگیره.
در چنین شرایطی ممکن است هر تحلیلگری روابط آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد را بر اساس مفروضات و دیدگاه های خود تجزیه و تحلیل کند، ولی یک واقعیت را کمتر کسی رد میکند و آن این که در حالی که آیت الله خامنه ای این روزها بیشتر از گذشته از وحدت سخن میگوید، نشانهای اختلاف بین اصولگرایان بیش از وحدت به چشم میخورد.
گزارشی رو که شنیدید مراد ویسی تهیه کرده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سفارت عراق در کابل بازگشایی می شود. یک هیئت بلندپایه از کشور عراق برای دیدار با مقام‌های افغان و گسترش روابط این دو کشور وارد کابل شدند. مقام‌های عراقی می گویند که سفارت آن کشور را در افغانستان نیز بازگشایی می کنند. علیرضا سهیل از کابل با جزئیات بیشتری.
هیئت بلندپایه عراقی به ریاست قیس سبحی الیعقوبی وارد کابل شده است که با زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان درباره بازگشایی سفارت جمهوری عراق در کابل صحبت کرده است. آقای ظاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که هیئت عراقی درباره گسترش روابط اقتصادی و تجاری، مبارزه با تروریسم، دادن اطلاعات به همدیگر و نهادینه کردن دموکراسی تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت گسترش روابط با جهان اسلام از مؤلفه‌های سیاست خارجی افغانستان است. آقای فقیری حضور پررنگ کشورهای اسلامی را در کنفرانس کابل ناشی از دیپلماسی فعال کابل خواند.
البته این مسافرت به سلسله اعزام هیئت افغانستان به عراق که دو کشور در صدد هستند که رابطه دیپلماتیک خود اثر بگیرند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت افغانستان نیز به زودی سفارت خود را در عراق بازگشایی می کند تا سطح روابط دو کشور مسلمان بیش از پیش ارتقا یابد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
خب اگر که موافق باشید یک توقف کوتاهی داشته باشیم، پس از اون با گزارش بعدیمون در کنار شما خواهیم بود که یک گزارشی برای دوستداران حفاظت از محیط زیست.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست، فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب این گزارشی که الان میخواییم بریم سراغش برای تمام اونهایی که دغدغه حمایت و حفاظت از محیط زیست و به ویژه عاشق حیوانات هستند. روز 9 شهریور ماه، یعنی روزی که در اون داریم به سر میبریم، روز حفاظت از یوز پلنگ آسیایی نامگذاری شده. نسل این حیوان که گونه آسیایی اون فقط در کشور ایران به طور محدود یافت میشه، در معرض انقراض قرار داره. نوشین سید حسینی گفتگویی رو داشته با سام خسروی فرد، فعال محیط زیست و از کارشناسان حفاظت از یوز پلنگ آسیایی در ایران، و ابتدا از آقای خسروی فرد درباره این جانور و رفتارهاش پرسیده.
یوز پلنگ حیوان کاملا بی‌آزاری است، تقریبا یه چیز شبیه گربه است، یه خورده بزرگتر، و حضور انسان و بقیه حیوانا باعث فراری دادنش میشه. بسیار هم حساس، اصلا جانوری نیست که خیلی هم زود دستی میشه، اهلی میشه. قدیما اینو برای شکار استفاده میکردن افراد متمدد.
چرا یوز پلنگ آسیایی طی این سالیان توی کشورهای مختلف نسلشون منقرض شده و الان فقط محدود به ایران مونده؟
دلیلش از بین رفتن تومه‌هاش بوده توسط شکار و البته تخریب زیستگاهش به طور عمده، و البته شکار مستقیم خود یوز پلنگ. اینکه چرا در ایران از بین نرفته، برای اینکه وضعیت ایران از نظر دسترسی به گونه ای هست که امکان شکار مستقیم و شکار تومار اونو تو خیلی از جاها با محدودیت جدی مواجه میکنه، یعنی دسترسی بسیار سخت. غیر از این مسئله در ایران موضوع دام و دامداری هم از نکات خیلی مهمیه که باعث فشار بر جمعیت حیات وحش شد، به این صورت که دام در چشمه ها و آبشخورها حضور پیدا میکنن و اینا رو اشغال میکنن و اجازه استفاده آب تو مناطق کویری که آب واقعا کیمیاست به حیات وحش نمیدن. در نتیجه جمعیت روز به روز کم و کمتر میشه.
آیا ما عدد و رقمی برای این تعداد داریم؟ میدونیم چند راست هستن؟
سالها پیش یک دانشجوی دوره کارشناسی یه بررسی میدانی انجام داد و اعلام کرد که در حدود 60 قلاده است. همین آمار مبنایی شد برای اینکه دیگران در واقع بهش استناد کنن. بعد از مدتی این تعداد افزایش پیدا کرد به 70 تا 120 قلاده اخیراً اعلام شد. دلیلش اینه که با استفاده از دوربین‌های تله‌ای یا کامرا ترپ تعدادی عکس گرفته شد و خب تعداد عکس‌ها زیادتر شد، به نتیجه رسیدن تعداد یوزها هم برامرین بیشتر، اما کار منسجمی انجام نشده و تمام حرف و حدیث‌ها بر مبنای حدس هستش.
به غیر از ایران، سازمان ملل یه بودجه رو پرداخته بود برای محافظت از یوز پلنگ ها. من خواستم ببینم که آیا شما در جریان هستید که یه همچین بودجه پرداخت شده و مدیران ما و مسئولان ما هم آیا کاری میکنن در این زمینه یا خیر؟
سالی که پروژه یوز کارش رو شروع کرد 750 هزار دلار سازمان ملل به ایران کمک کرد که در طی 4 سال زیستگاه های یوز و خود این جانور حفاظت بشه. سازمان محیط زیست ایران هم متعهد شد همین مبلغ کمک غیر نقدی بکنه. بعد از 4 سال تقریبا اتفاق چشمگیری نیفتاد، پروژه تقریبا تمدید شد بدون بودجه به 2 سال دیگه، در واقع تا سال 86. بودجه‌ای که در اختیار پروژه یوز قرار گرفت انقدر به نظم نبود که حتی محیط‌بانان سر وقت دریافتی داشته باشن. من 6 ماه با پروژه همکاری میکردم به طور رسمی، تمام محیط‌بانان از دریافت نامناسب و بی موقع خودشون گلایه‌مند و شاکی بودن. به هر حال تلاشی که مدیریت پیشین در پروژه یوز کرد سبب شد که پروژه تمدید بشه، رقم چند برابر شده، 3 میلیون دلار یه همچین رقمی هست که میخوان پروژه رو ادامه بدن.
پس به این ترتیب شما امیدوار هستی با من با توجه به مبالغی که به این پروژه اختصاص دادن؟
باید امیدوار بود، گرچه سابقه مدیریتی آقایون نشون داده که این امید خیلی نتیجه مطلوبی تا حالا نداشته. مجبوریم که امید داشته باشیم، برای اینکه اگر شرایط توپوگرافیک ما و اگر شرایط طبیعی اقلیمی ما نبود به این شکل، الان ما هم یوز پلنگی نداشتیم.
این هم از داستان یوز پلنگ آسیایی و سرنوشت اون در ایران از زبان سام خسروی فرد، فعال محیط زیست و از کارشناسان حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران. از محیط زیست هم فاصله بگیریم و این بار بریم سراغ یک گزارش هنری. در حالی که فیلم آکاردون ساخته جعفر پناهی اولین نمایش جهانی خودش رو روز چهارشنبه این هفته در 67مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در ایتالیا پشت سر میگذاره، یک مجتمع بزرگ و معروف فرهنگی و هنری در شهر بن آلمان فصل تازه سینمایی خودش رو با نمایش فیلم دایره، یکی از ساخته‌های پیشین جعفر پناهی، همراه با 4 فیلم دیگر ایرانی آغاز کرده. شرح بیشتر درباره این دو رویداد هنری رو در گزارشی بشنوید که شهرام میریان همکار ما از آلمان برای ما ارسال کرده.
یه دونه بوفه دارم، اونو میتونم بهتون بدم. شما چند سالتونه خانم؟ تنهایی؟
18.
تنهایی؟ مورد داره واسه ما، نمیتونیم.
آخرش
بکنم. مورد داره به ما بخشنامه اومده خانم جون، ما نمیتونیم خانمای تکیل تنها رو بگیر بدیم الا که کارت دانشجویی داشته باشم ولو حمله داشته باشم.
آخه من عجله دارم.
فیلم دایره ساخته کارگردان سرشناس ایرانی جعفر پناهی 10 سال پیش در جشنواره جهانی ونیز در ایتالیا به نمایش درآمد و شیر طلایی بزرگترین جایزه این جشنواره را از آن خود کرد. در تجلیل از جعفر پناهی، فیلمساز سینمای متفاوت ایران، فستیوال ونیز که از روز چهارشنبه این هفته 67مین دور فعالیت خود را رسما آغاز می‌کند، فیلم 9 دقیقه‌ای آکاردئون ساخته پناهی را در برنامه خود گنجانده است. جعفر پناهی اگرچه به جشنواره ونیز دعوت شده است، ولی خروج وی از ایران از سوی دستگاه قضایی آن کشور ممنوع اعلام شده و به این خاطر هنوز روشن نیست که این کارگردان صاحب نام بتواند در فستیوال 11 روزه ونیز حضور یابد. سوای این جشنواره جهانی در ایتالیا، یک مجتمع بزرگ و معروف فرهنگی به نام بروت فابریک در شهر بن آلمان هم فصل تازه سینمایی خود را با فیلم دایره ساخته جعفر پناهی همراه با 4 دیگر فیلم ایرانی آغاز کرده است. دایره سومین فیلم بلند جعفر پناهی است و به زنانی پرداخته است که طعم تلخ زندان را چشیدند و پس از آزادی با مشکلات گوناگون اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند. جعفر پناهی پیش از این گفته بود در فیلمهایش می کوشد به محدودیت‌های اجتماعی بپردازد.
تمام فیلم‌های من در ارتباط با محدودیت هستن، محدودیت‌هایی که انسان‌ها وضع کردن که انسان‌های دیگر رو محدود کنن و اون حقوق اولیه رو ازشون بگیرن.
علاوه بر فیلم دایره ساخته جعفر پناهی، فیلم کشزارهای سفید اثر کارگردان جوان محمد رسولوف هم بر پرده مجتمع بزرگ فرهنگی بروت فابریک در شهر بن آلمان نشسته است. محمد رسولوف همان فیلمسازی است که در شبانگاه دهم اسفند ماه گذشته همراه با جعفر پناهی و شماری دیگر از میهمانان در منزل پناهی در تهران دستگیر و راهی زندان شد. فیلم کشزارهای سفید در جشنواره جهانی دوربان در آفریقای جنوبی برنده جایزه بهترین فیلم داستانی شده است. این فیلم از مردی به نام رحمت میگوید که سالهاست به جمع‌آوری اشک ساکنان سواحل و جزایر دریاچه نمک در ارومیه سرگرم است. محمد رسولوف درباره این فیلم در جشنواره سن سباستیان یک بار گفته بود از سرزمینی میآید که دیکتاتوری بر آن حاکم است و سانسور امکان صریح و بی‌پرده حرف زدن را از آنچه در کشورش می‌گذرد از او سلب کرده است. فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط که در جشنواره سال پیش ونیز جایزه شیر نقره‌ای را دریافت کرد و همینطور تازه ترین فیلم رفیع پیتس با نام شکارچی و بالاخره فیلم بچه های آسمان ساخته مجید مجیدی برنده جایزه سیمرغ بلورین در 11مین جشنواره فجر دیگر فیلم های جشنواره ای است که مجتمع فرهنگی بروت فابریک در شهر بن آلمان فصل تازه سینمایی خود را با نمایش آنها آغاز کرده است.
من با اون حساب کتاب دارم. چرا میرید دهن به دهن اون میذارید؟ من پدر اونو در میارم. من به اون میفهمونم بی بات ماستون نهلی چه اساسی خار. مگر داشتی به شما نگفتی چه کار نکن، عصبانه نشو؟ چرا رفتی این همه رخت لباسو شسته؟ اون گیریم بره تو آب 100 کیلو میشه. پسر مادرت وقتی که تو را خواسته کمکش کنه چرا کمکش نکرده؟ پسر وظیفه تو توی خونه چیه؟ تو دیگه بچه نیستی، 9 سالته. وقتی که من 9 ساله بودم به پدر مادرم کمک میکردم، چرا من عصبانه میکنه؟ ها؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب از هر دری سخنی به میون اومد و اکنون نوبت هم باشه نوبت فریبرز غریبه.
پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران در مقابل تونس در مسابقات جام جهانی ترکیه که دیشب رقم خورد نه تنها در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی ایران بلکه در رسانه‌های خارجی نیز بازتاب داشت. کانال تلویزیونی یورونیوز امروز پیروزی تیم بسکتبال ایران بر تونس را یک پیروزی تاریخی در مسابقات جهانی خواند. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین حضور خود در مسابقات جام جهانی بعد از تحمل 2 باخت در برابر تیم‌های برزیل و کرواسی شب گذشته با حساب 71-58 تونس را شکست داد. ایران فردا شب در یک بازی مهم و حساس که کارشناسان از آن به عنوان یک دیدار ورزشی سیاسی نام میبرند در برابر تیم مدعی آمریکا به میدان میرود. کاروان تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در حالی تهران را به مقصد چین ترک کرد که 3 بازیکن این تیم به دلیل مشکلات خروج از کشور از این سفر باز ماندند. به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حاج صفی، مهرداد اولادی و میلاد زنیتپور بازیکنانی هستند که موفق نشدند همراه کاروان ایران راهی چین شوند. بنابراین گزارش، اگر مشکل خروج از کشور این سه بازیکن امروز حل شود، این سه نفر در پروازی جداگانه امشب به اردوی تیم ملی در چین ملحق خواهند شد. تیم ملی فوتبال ایران که در راه آماده سازی جام ملت‌های آسیا 2011 است، روز جمعه آینده 12 شهریور در شهر ژنگجو در مقابل تیم ملی چین به میدان می‌رود و 4 روز بعد روز 16 شهریور در شهر سئول با تیم ملی فوتبال کره جنوبی دیدار خواهد کرد. 129مین دوره مسابقات تنیس اوپن آمریکا از شب گذشته در نیویورک آغاز شد. در مهمترین بازی در بخش مردان، روجر فدرر سوئیسی که 5 عنوان قهرمانی این بازی‌ها را در کارنامه دارد، در 3 گیم پی در پی برایان دابل از آرژانتین را شکست داد. نیکولای داویدنکوی روسی، آندی رادیک آمریکایی، رابین سودرلینگ سوئدی و نوواک جوکوویچ صربستانی نیز مدعیان پیروز دور اول در بخش مردان بودند. در بخش زنان هم کیم کلایسترز بلژیکی مدافع عنوان قهرمانی گرتا آرن حریف بلغاریش را 2-0 شکست داد. و دیشب در اسپانیا و ایتالیا آخرین بازی از اولین هفته فصل جدید مسابقات فوتبال باشگاهی انجام شد. در لالیگای اسپانیا اتلتیکو مادرید در ورزشگاه خانگیش ویسنت کالدرون شهر مادرید با 4 گل اسپورتینگ خیخون را در هم کوبید و به صدر جدول صعود کرد، اما اینتر میلان قهرمان فصل پیش سری آ در اولین بازی فصل جدید طعم پیروزی را نچشید و در زمین بولونیا به تساوی بدون گل رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به نیمه دوم مجله شامگاهی وارد شدیم. ساعت 7:31 بعد از ظهر. پیش از این که ادامه بدیم مجله شامگاهی رو، طبق معمول همیشه باید سری بزنیم به هر حال به تازه ترین خبرها، بعد بیایم سراغ شما و با شما باشیم در ادامه. آزاده اسدی همکار من کنار من نشسته تا ما بریم سراغش. پیش از اون یک توقف کوتاه میکنیم، بعد میریم سراغ آزاده با تازه ترین خبرها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب من دیگه حرف نمیزنم. از آزاده خواهش میکنم که تازه ترین خبرها رو با آگاهیمون برسونه.
مرسی محمد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده مربوط به ازدواج موقت، ازدواج مجدد و تعیین میزان مهریه پس از اعتراض‌های وسیع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بازگردانده شد. بررسی این لایحه از یک شنبه گذشته در صحنه علنی مجلس آغاز شد، اما گنجاندن مواد مذکور در لایحه حمایت از خانواده با اعتراض‌های وسیع مدافعان حقوق زنان در ایران روبرو بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یک شنبه این هفته با اعلام بازگشت این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت بر اساس تذکرات و اخطارهای نمایندگان و پس از مشورت با قوه قضاییه، این مواد برای رفع مشکلات شرعی و تکمیل آن به کمیسیون ارجاع داده می شود. در خبری دیگر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور معاون نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران یهودیان را بدترین دشمنان اسلام توصیف کرد. مجتبی ذوالنور در مراسمی در دانشگاه قم گفت یهودیان بدترین قوم نسبت به اسلام و دیگر ادیان هستند و در قرآن هم آمده است که یهود بدترین دشمن اسلام است. سخنان آقای ذوالنور در حالی است که یهودیان از اقلیت‌های رسمی ایران محسوب می‌شوند. نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین گفت امروزه مقوله‌ای که جهان اسلام را تهدید می‌کند صهیونیسم مسیحی است و افزود امروزه ما در سرزمین دیگری با دشمن خود می‌جنگیم و خاکریز مقدم اسلام در فلسطین، سوریه، لبنان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی است. هواپیمای مسافربری توپولوف متعلق به شرکت هواپیمای کیش ایر پرواز مشهد تهران بعد از ظهر دوشنبه به دلیل ترکیدن لاستیکش نتوانست پرواز کند. مسئولان شرکت هواپیمایی کیش ایر به خبرگزاری‌های ایران گفتند که لاستیک این هواپیما چند دقیقه پس از برخاستن از باند فرودگاه مشهد ترکید و آتش گرفت که خلبان مجبور به فرود اضطراری شد. این چهارمین مورد در یک هفته گذشته است که هواپیماهای مسافربری متعلق به شرکت‌های ایرانی هنگام برخاستن یا فرود در فرودگاه‌های ایران دچار چنین حوادثی می‌شوند. محمد،
سپاسگزارم از آزاده که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. بریم سراغ صدای شما، صدای فردا، که میدونم شنونده ها منتظر شنیدن این برنامه هستن. این هفته استثنائاً در نبود جان خاکزاد، شیما اخوان تهیه کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنونده های عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. من شیما اخوان در غیاب همکارم جان خاکزاد برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنم. در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا بحث آزاد رو داریم که موضوع اون لایحه حمایت از خانواده است. در این بحث آزاد سه شنونده از ایران شرکت کردند و نظراتشون رو با شما و ما در میون گذاشتن. خانم شهلا، آقای محمد و آقای کوروش. با هم این بحث آزاد رو میشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا سه شنونده از ایران شرکت دارند: خانم شهلا، آقای کوروش و آقای محمد که روحانی هستند از شهر قم. با تشکر از هر سه نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین و در این بحث آزاد شرکت کردین. موضوعی که این هفته می‌خوایم در میز گرد صدای شما صدای فردا در موردش به بحث بشینیم، لایحه حمایت از خانواده است که الان حدود 3 ساله که داره در موردش بحث میشه. این لایحه اولین بار در تیر ماه سال 86 به تصویب رسید و همون زمان هم چند بند اون موجب اختلافات بسیار شد. بندهای در مورد مهریه، ازدواج مجدد و ازدواج موقت آقایون. در این بحث قراره که در مورد دو بند 22 و 23 که این بار با شکل تغییر یافته بار دیگه تحویل مجلس شده و مربوط به ازدواج مجدد و موقت هست بحث و گفتگو کنیم. همونطوری که اطلاع داریم به موجب بند 22 لایحه حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت مردان تنها در صورتی الزامیه که زوجه موقت فرد باردار شده باشه. در غیر این صورت نیازی به ثبت ازدواج موقت نیست. این بند موافقان و مخالفان خودش رو داره. به عنوان مثال عیسی جعفری، یکی از نمایندگان مجلس، معتقده که تصویب این بند موجب گسترش ازدواج‌های پنهان در جامعه میشه و نماینده‌های دیگه مثل علی مطهری و محمد دهقان با این لایحه موافقن. لایحه عدم ثبت ازدواج موقت 7 شهریور در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و 37 نفر خواستار حذف اون شدند و 138 نفر که موافق ثبت نشدن ازدواج موقت بودند با حذف اون مخالفت کردند. ولی رأیگیری نهایی برای این ماده به خاطر بحث‌های طولانی که پیرامونش به وجود اومد به جلسه بعدی مجلس موکول شد. اول از همه اگر اجازه بدین از آقای محمد شروع می‌کنیم که روحانی هستند، که هم یه توضیحی در مورد صورت شرعی ازدواج موقت بدن و هم نظرشون رو در مورد این بند لایحه حمایت از خانواده. آقای محمد بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ازدواج موقت ما به معنای صیغه و متعه می‌دونیم، ازدواج موقت نداریم اصلا و تمام مذاهب اینو تحریم کردن. ازدواج موقت یعنی همون صیغه. صیغه رو اصلا جایز نمیدونن و عمل زنا میدونن اینا.
با تشکر از آقای محمد. خانم شهلا، نظر شما رو میشنویم. به نظر شما ازدواج موقت چیز خوبیه و اصلا نظرتون در مورد این بند این لایحه چیه؟ بفرمایید.
به نظر من ازدواج موقت کار خیلی به نظر من بدیه، به خاطر اینکه قانون خانواده رو سست میکنه. من خودم یک زنم، اگر بدونم همسرم میخواد ازدواج موقت بکنه، از لحاظ روحی و روانی واقعا تضعیف میشم. وقتی هم که یک مادر تو خانواده از لحاظ روحی و روانی تضعیف بشه، رو فرزندانش هم اثر میذاره، مخصوصا فرزند دختر.
نظر خانم شهلا رو میشنیدیم و آقای کوروش، نظر شما در مورد ازدواج موقت چیه؟ بفرمایید.
بله منم احساسم همینه، منم احساس کنم اینا راهایی که اصلی ترین راه هست لحاظ مشکل اقتصادی این چیزا رو پیگیری نمی کنم. مشکلات جوانا الان چیزهای دیگه هست، ازدواج موقت مشکل جامعه ما نیست، مشکل جامعه ما نداشتن مسکنه، نداشتن هزینه‌های ازدواجه و خیلی چیزایی که بعد از ازدواج با سر جوانی پیش میاد که نمیتونه زندگیشو اداره کنه. من الان خودم با کاری که دارم، شغلم فنیه، ولی 15 سال سابقه کارم رو رها کردم اومدم تو زمینه همین کار خودم دارم تعمیرات انجام میدم. حالا من تو رشته خودم مثلا تونستم یه کار واسه خودم پیدا کنم و دست به کار کنم، ولی الان انقدر جوانای تو همسن سال خودم 30 سالمه، من الان 35 ساله میشناسم که الان مجرد سر تو کوچه میچرخن، اصلا کاری ندارن تو زندگیشون، اصلا لاوالی علاف، اصلا هیچ فکری هیچ دغدغه‌ای ندارن، چون میدونن برن سمت ازدواج انقدر گرفتار میشن که اصلا جرئت نمیکنن سمت این فکر رو، این فکر رو اصلا تو سرشون نمیتونن ببرن. اینا عوض این که مشکلات جوانا رو از این لحاظ بیان حل کنن، خونه‌های پیش ساخته بدن، عوض این که بگم آقا این 3 میلیونی که شما پول بیشتر بیار بده، آقا خونه من از دست میدم میسازم بهت میدم، آقا شما اون پولی که میخوای بدی کرایه خونه بساز، خونه رو بشین توش، اون پولی که میخوای بدی کرایه خونه قسط خونه تو بده، آخرام صاحب این خونه شو. این کارا رو انجام نمیدن، بعد میان یه راهای دیگه که واسه خودشون هم بیشتر دارن سنگ خودشونو به سینه میزنن. اینو به نظر من
با تشکر نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. و حالا آقای محمد من یه سوال از شما دارم، شما که میفرمایید در شرع چیزی تحت عنوان ازدواج موقت نداریم بلکه اون رو به عنوان صیغه میشناسیم، به نظرتون اگر که با این طرح مخالف هستید چجوری میشه جلوی تصویب این بند از لایحه حمایت از خانواده رو گرفت؟ بفرمایید.
بله اینها که نمیشه جلویشون رو گرفت، اینها الان تصمیم دارن که دیگه مردم رو بدبخت کنن، بیچاره کنن. اینها اومدن صورت ظاهری مسئله رو دیدن، دیدن حدودا چند میلیون دختر پسر از سن ازدواج هم گذشتن تو خونه ها موندن، گفتن اینها رو بیام بکشونیم به فحشا و منکر، براش هم همین کلا شرعی درست کردن دخترها رو بدبخت کنیم، پسرها رو بیچاره کنیم. ما والا اینها رو که میشنویم، قبلا هم شنیده بودیم یه طرحی رو میخواستن ببرن، گفتن بیام دخترها رو ببریم پادگانها، مدارس، نمیدونم کجا، اینها رو صیغه بکنن، پسرها بچه هاشون دنیا بیاد، اینها رو بزرگ کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم. ما متاسفیم براشون که اصلا از اسلام چیزی نمیفهمن اینها. اینها در آیه 58 و 59 سوره نجم، شنوندگان یادداشت کنن این آیات ها، میگه هرگاه به اینها بشارت دختر داده میشد، نوزاد دختر، صورتشون سیاه میشد، نمیدونستن اونها رو چیکار کنن، دختره که خدا بهشون داده آیا زیر خاکش بکنن، چه بلایی سر این دختر بیارن. و الان هم همون حالت رو دارن اینها، اینها نمیدونن با این زنها، با این دخترها چیکار کنن، برای اینکه برای مصرف خودشون که هست، بقیه اجتماع هم که دیگه خودشون میدونن، برن دچار همون مسائل قوم لوط بشن، برن دنبال کارشون، فکری برای ازدواج و برای تشکیل خانواده ندارن اینها. اینها فقط میخوان بیچاره کنن دختر پسرها را.
با تشکر از آقای محمد. خانم شهرا از شما میپرسم، به نظر شما برای اینکه اگر با این لایحه موافق نیستی، با این بند از لایحه موافق نیستین، برای جلوگیری از به تصویب رسیدن اون چیکار میشه کرد؟ بفرمایید.
والا کاری که نمیشه کرد، چون اینا همه چیزشون زوره، حتی اگه نمایندهای مجلس هم بیان همه مخالفت بکنن کار خودشون انجام میدن، ولی به نظر من کار خیلی اشتباهیه، قانون خانواده رو سست میکنه. زمان شاه تا اونجا که من یادمه، من بچه بودم ولی یادمه که زمان شاه اگر یک مرد میخواست بره یه زن صیغه بگیره، اولا که جرم بود، دوما باید همسر اول موافقت میکرد تا بتونه اون آقا این کار انجام بده. ولی الان انقدر راحت، انقدر دست آقایون رو باز گذاشتن که همه کاری تو این جامعه میکنن. اصلا ما تو جامعه ایران زن یک شهروند دوم به حساب میاد، ولی آقایون انقدر دستشون رو باز کردن، برین تو دادسراها نگاه بکنین، تو دادگاه نگاه بکنین، انقدر دستشون بازه، همه کاری میتونن بکنن. اگر الان یک خانم، الان من خودم بخوام از همسرم طلاق بگیرم، انقدر باید علتهای مختلف بگم که تا بتونم از همسرم طلاق بگیرم، تازه اونم باید ثابت بکنم، ولی یک مرد میتونه به راحتی میتونه چند تا زن صیغه بکنه. به نظر من این کار خیلی اشتباهی، دست آقایون رو واقعا باز گذاشتن که این کار رو انجام بدن. به نظر من صیغه روی هوسه.
نظر خانم شهلا رو میشنیدیم. و آقای کوروش، اگر که شما با این بند مخالف هستید، به نظر شما برای جلوگیری از تصویب این بند چیکار میشه کرد؟
نظر من اینه که اصلا زندگی ماها به این قانون بستگی نداره. من اصلا میخوام ازدواج کنم یا نکنم، اصلا به قانون اینا نگاه نمی کنم. این بستگی به ذات به نظر من شخصیت اون طرف داره. اگه کسی بخواد 10 تا زن بگیره میگیره، اونی هم که نخواد بگیره با اون قانون، حالا تو آمریکا هم باشه همون زندگی خودش عادی میکنه، اونی که زندگیش گرمه داره عادی زندگیشو میکنه. اونایی که این کارا رو میکنن اکثرا یا لحاظ همسراشون کمبود دارن یا از لحاظ بچه‌هاشون یا از هر یه لحاظی کمبود دارن برن این کارو میکنن. اونا رو باید بریم از اونا سوال کنیم اصلا این کمبود اون آدما چیه این کارو میکنن. الان به نظر من آدمی که یه زن داره زندگیش خوبه، داره زندگیشو میچرخونه، تو این زمونه داره شاهکار میکنه، دیگه لازم نیست زن دومه بگیره. یعنی تو اولیش به نظر من شاهکار میکنه اگه اونو بتونه راضی نگه‌داره. من نظر خودم اینه، زندگی شخصی من الان تو این روال داره پیش میره.
نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. بپردازیم به بند 23 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج مجدد آقایون اختصاص داره. بعد از تصویب لایحه حمایت از خانواده در سال 86 به دنبال اعتراض مخالفان این بند از لایحه حذف شد و در اون زمان در این بند توضیح داده شده بود که ازدواج مجدد مشروط به توان مالی مرد و توانایی مرد به برقراری عدالت میان زوجینه، که مخالفان اون بند معتقد بودن که اجازه همسر هم باید شرط اصلی ازدواج مجدد باشه. با این حال در بهمن سال گذشته بند 23 تغییر کرد و یک بار دیگه تحویل مجلس شد که به موجب این بند ازدواج مجدد مشروط به یکی از این 10 شرطه. یعنی اگر تنها یکی از این شروط مهیا باشه، مرد میتونه اقدام به ازدواج مجدد بکنه. این شروط رو من فهرستوار براتون میخونم: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات 1 سال زندان، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر به حال خانواده، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی رو برای مرد غیر قابل تحمل کنه، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت 1 سال. حالا از آقای محمد میپرسم اول از همه که اصلا شرایط ازدواج مجدد در شرع اسلام چجوریه و بعد نظرتون در مورد این بند لایحه حمایت از خانواده. آقای محمد بفرمایید.
ببینید، ما در قرآن چند دسته آیه داریم. این آیه ها مخصوص همون ها هست. مثلا وقتی میاد آیه میگه یا ایها الذین آمنوا، این مخصوص همون صحابه زمان پیغمبره و اصلا ربطی به کسی دیگه نداره. حالا اگه 10 تا زن میگرفتن، 5 تا زن میگرفتن، این مربوط به اونها بوده، اصلا به دیگران ربطی نداره. مثل آیاتی که در حد حواریون حضرت عیسی اومده، اونها یه رسالتی داشتن، مسیحی ها یه رسالت دیگه دارن. تمام این آیات نماز و روزه و اینها و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر، اگر دقت بکنید تو قرآن این هست، هیچ جا برای اینها را منطقه مسلمان ها میخواد. این که باجه
آقای محمد ببخشید صداتون قطع و وصل میشه.
صداتون قطع شده؟
بله صداتون هنوزم قطع میشه.
الان چی؟
بفرمایید.
الان خوب شد؟
بله الان بهتره، بفرمایید.
در قرآن این آیاتی که ما داریم، مسئولیت مسلمان ها تقسیم شده، یه عده مؤمن هستن یه عده مسلمان هستن. مؤمن درجهش از مسلمان بالاتر هست، لذا تکلیک های مؤمنین زیاده تو قرآن و ربطی به مسلمان ها نداره. نماز و روزه و حج و جهاد و اینها، تمام آیاتش وقتی نازل شده صحبت از مؤمنین شده، صحبت از دیگران نشده. اینها باید مرزبندی بشه و معلوم بشه برای اینکه شنوندگان دچار مشکل نشن، مراجعه کنن به قرآن. ازدواج مجدد در قرآن زیاد اومده، منتها در یک آیه پیغمبر خودش مرتب ازدواج مجدد داشت، 13 تا زن گرفت. در این آیه سوره احزاب دیگه تحریم شد بر پیغمبر، آیه 52 سوره احزاب، ازدواج مجدد هم حرام شد اصلا. الان دیگه تک ازدواج، یک بار ازدواج. این آیه چون اکثرا یعنی فرقه های مذهبی، سنی ها، دیگران میگن ما به سنت عمل میکنیم، سنت پیغمبر در مورد ازدواج مجدد تحریم شده، آیه 52 سوره احزاب. این مورد ها حتی در رابطه با حجاب، حجاب هم اگر مراجعه کنید حجاب مرد و زن یکیه، هیچ فرقی نمی کنه. اگه مرد باید چادر سر بکنه، زن هم باید چادر سر بکنه. این مورد حجابه، اینها اینقدر براش دغدغه و دبدبه و زن بی حجاب فلان هست و اینا همش مندرآوردیه، اینها اسلام نیست. ما باید به اسلام پویا مراجعه کنیم. الان ببینیم اصل اسلام چیه. در قرآن آیه هایی که مربوط به مؤمنین و مؤمنات هست ربط به دیگران نداره و اینها میتونن در رابطه با عبادات، در رابطه با مجازات، هرچی هست مراجعه کنم به همین آیات. اگر این آیه اشاره به مؤمنین داره، برای دیگران لازم نیست. اینها میشه وجوب کفایی. و حتی برای صحابه زمانی که یه عدهشون عمل میکردن به این کار، دیگران عمل نمیکردن. اینها نص قرآن آیت الکرسی، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی و آیات دیگر. هیچ گونه تکلیفی برای مردم قرآن ایجاب نکرده، نگفته باید حتما لا اکراه فی الدین. دین نماز و روزه و خمس و زکات و امر معروف و نهی از منکر و تولی و تبری. انشاءالله اینا موفق نمیشن تو کارشون، هر کاری هم میکنن جز خرابکاری چیز دیگه نتیجه نداشته براشون.
با تشکر از شما نظر آقای محمد رو میشنیدیم. خانم شهلا، نظر شما چیه در مورد ازدواج مجدد و این بند از لایحه حمایت از خانواده که رضایت زن اول رو یکی از 10 شروط ازدواج مجدد مرد تعیین کرده؟ بفرمایید.
من بازم با ازدواج مجددم مخالفم. ببین، مرد از روی هوس میاد این کارو بکنه. آدم وقتی ازدواج میکنه، زن و مرد با هم ازدواج میکنن، یه پیمانی با هم میبندن. الان این مواردی که شما فرمودین، اگر زن اینجور ناراحتی ها رو داشته باشه، مرد میتونه بره ازدواج مجدد بکنه؟ آیا مرد اگر این ناراحتی ها رو داشته باشه، زن میتونه ازدواج مجدد بکنه؟ خدا زن و مرد رو یکسان آفریده. یعنی اگر این کار برای مرد، برای زن زشته، ازدواج مجدد برای مردم زشته. پس برای چی میان میگن آقایون ازدواج موقت، ازدواج مجدد؟ به نظر ما اینا یکسان خلق شدن. اون مال زمان پیغمبر بوده، اون موقع جنگ‌های زیادی رخ میداده، زنها بیوه میشدن. به خاطر این پیغمبر میگفته ازدواج مجدد بکنید به مردا. به جامعه الان امروزی ما نمیخوره. واقعا به نظر من شرم‌آور یک مرد بره چه ازدواج مجدد بکنه چه ازدواج موقت. به نظر من شرم‌آوره.
با تشکر از شما نظر خانم شهلا رو میشنیدیم. آقای کوروش، نظر شما در مورد ازدواج مجدد چیه؟ آیا شما با این مسئله موافقین و با این بند لایحه حمایت از خانواده نظرتون رو میشنویم؟
منم مخالفم، ولی فکر میکنم نظر ما مهم نباشه. نظر اون 270 تا نمایندهش در مهمه، اونا دارن تصمیم میگیرن. ما امیدواریم که اینجوری نشه، همینطور که این خانم شهلا جای خواهر بنده است. شما فرق نمی‌کنه، من الان خودم یه دختر دارم، فردا دختر من تو همین جامعه میخواد بزرگ شه زندگی کنم، مثل همین خواهرم شهلا هیچ فرق نمی‌کنه. من الان خودم دارم میذارم جای یه دختری که این شرایطو داره. همه چیز به نفع مرد تو این مملکت و هیچ تسهیلاتی هم به زن داده نشده از لحاظ قانونی، از هیچ لحاظ. زنها که میخوان طلاق بگیرن باید 3-4 ماه بودن، بعد از 3-4 ماه بیان تازه یه بار شوهر رو میکشن به دادسرا، شوهر میگه آقا طلاق نمیدم، بعد مثلا دوباره 3 ماه بعدش یه دوندگی 3 ماه این زن دوباره داره. یعنی هیچ روال قانونی واسه زنها، هیچ حمایتی ایجاد نمیشه. بعد از همه چیزم به ضررشونه، از اول زندگیشون شروع میکنن، همش باید تابع قانون مرد باشن. تو خونه به گفت بشین اگه خواست کار کنه، این خبرا نیست، هرچی مرد دستور بده اینجوریه.
نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. و حالا این لایحه همونجوری که از اسمش معلومه برای تحکیم بنیاد خانواده است و برای حمایت از خانواده. خانم شهلا، به نظر شما این لایحه تا چه اندازه میتونه واقعا موجب تحکیم بنیاد خانواده بشه؟
به نظر من این لایحه رو باید بزنن خیانت به خانواده، نه حمایت به خانواده.
و به نظر شما اگر که بخوان برای تحکیم بنیان خانواده تصمیم بگیرن، چی کار میتونن بکنن؟
ببین برای تحکیم بنیاد خانواده وضع اقتصادی مملکت رو درست بکنن، جوونا خودشون میدونن چجوری باید ازدواج بکنن دیگه. نه ازدواج موقت وجود داره نه ازدواج مجدد وجود داره، اینا همه برمیگرده به اقتصاد خراب مملکتمون. چرا باید یک دختر بره سیغه بشه؟ آخه برای چی؟ اصلا شرم‌آوره، این شأن این دختر رو میاره پایین. اصلا سیغه به نظر من شأن خانوما رو میاره پایین. برای چی باید بره سیغه بشه؟ به خاطر اینکه وضع اقتصادی مملکت ما روبران نیسته و جوان نمیتونه ازدواج کنه، میره سیغه میشه. در حالی که اگر اقتصاد مملکتمون رو درست کنن، مردم خودشون میدونن چجوری باید زندگی کنن. نمیخواد آقایون به مردم خط بدن که چجوری زندگی کنیم.
نظر خانم شهلا رو میشنیدیم. آقای کوروش، به نظر شما این لایحه به تحکیم بنیان خانواده کمک میکنه؟
به نظر من به ساخت شدن بنیاد خانواده کمک میکنه تا به تحکیمش. از الان داره پایه‌های خانواده داره میلرزه به نظر من.
و به نظر شما برای تحکیم بنیان خانواده چیکار میشه کرد؟
تولید شغل کنن، تولید مسکن کنن، مسکنای پیشساخته بسازن، بدن دست جوونا. الان بزرگترین مشکل جوونا به خاطر ازدواج نکردنشون خونه است، مسکنه. من اگه خودم یه خونه داشته باشم بشینم تو روزی 1000 تومان در بیارم با اون روز زندگی رو میگذرونم، ولی وقتی ندارم یه ماه بیکارشم اون اساسم تو کوچه است. بزرگترین مشکل جوونا الان آقای احمدی نژاد 4 سال پروفسور اومدن الان فقط دارن حرف میزنن. خانه‌های 99 ساله را اسمش آوردن 99 سال دیگه نوه من میخواد بیاد اون خونه رو بگیره. معلومه چی هستن این قوانینی که اینا دارن میذارن؟ اصلا به نفع ما نیست، همش داره به سود خودشون میره جلو. تا موقع اینا باشن همین بد هست به نظر من.
نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. و برای حسن ختام، آقای محمد، به نظر شما برای تحکیم بنیان خانواده چیکار میشه کرد؟
اینها به نظر من در مجلس اسلام شناس نیستن اینها که بتونن مسائل اسلامی اونجا تجزیه و تحلیل و بررسی و لایحه بدن. ربطی هم به اسلام نداره کارشون. اما اینکه این الان باید چیکار کرد، به نظر من این آقایون نماینده ها باید برن کشورهای غربی، کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه، ببینن اونها چیکار کردن برای این معضلاتشون، چیکار کردن موفق شدن تو این کاراشون، اینا هم بیان همون کار رو بکنن. ما الان تو این اجتماعی هستیم که باید بریم و یک روایتی هم نقش شده، حالا خبر هست هرچی هست، میگه که طلب علم کنید ولو در سرعی. شما برید ببینید غربی ها چیکار کردن، موفق شدن، ازدواجشون موفقه، زندگیشون موفقه، پیشرفتشون درسته. کاری هم به چادر زن ندارن، کاری به شلوار مرد ندارن، کاری به کاکل زن ندارن. برید ببینید اینا چیکار کردن موفق شدن. ما موفق میشیم، چیکار دارید میچسبید به اسلام و به دین و این اینجوری؟ اصلا نه کارشناس دینی نیستن که بشینن برای اسلام و مسائل اسلامی تصمیم میگیرن. خیلی اشتباه هست.
با تشکر از هر سه نفر شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتین و در این بحث آزاد شرکت کردین و نظراتتون رو با شنوندگان رادیو فردا و با ما در میون گذاشتید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، بحث آزاد این هفته رو شنیدیم و به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست که با ما از طریق ایمیل، اسمس و یا تلفن تماس بگیرید تا ما مقدمات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم. برای همین راههای تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20420221 1143 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220 و همچنین میتونید به ما اسمس بزنید. شماره اسمس گیر ما هست 20-420-603-87-41-50 و info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز به ما ایمیل بزنید یا پیام تلفنی بفرستید و یا پیامک بفرستید و نظراتتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو فردا با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده از همه شما خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو برای تک تک شما آرزو میکنم و با رادیو فردا بمانید تا بی‌خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. همزمان با اخراج و بازنشسته کردن اجباری شمار زیادی از رؤسا و استادان دانشگاه‌های ایران، کامران دانشجو، وزیر علوم ایران گفته است دانشگاه‌های مخالف فرهنگ بسیجی را مردم و دانشجویان و اساتید با خاک یکسان می‌کنند. در این زمینه شما چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
به به، چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب. فراموش نکنید که نگاه تازه رو میتونید پنجشنبه ها 7:30 شب به وقت ایران بشنوید، یعنی این ساعتی که اعلام میشه برای شنونده های ما در داخل ایران. در دیگر نقاط جهان تقریبا باید خب شنونده ها لطف کنن و تبدیل کنن این ساعت رو. به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. شماره تماس با ما 20420221112141 رو فراموش نکنید و فیلتر شکن امروزمون برای اونهایی که میخوان از صد فیلترینگ بگذرند، mizesabz.com mizesabz. همکارم آزاده اسدی تا لحظه دیگر تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون میرسه.